پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرد. محمد جواد ظریف در سفری پیشبینی نشده وارد قطر شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت دادستان با عوامل فتنه 88 در صورت متشنج کردن فضا برخورد می کند. درود شنوندگان ارجمند. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرده و آن را اقدام کودتاچیان برای منحرف کردن قانون اساسی مصر دانسته که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر یک شنبه شب به تصویب هیئت تدوین قانون اساسی رسید. این پیشنویس قرار است در یک همه پرسی به رأی گذاشته شود و به عنوان نخستین گام در راه برقراری آزادی و دموکراسی در مصر از آن یاد می‌شود. عمرو موسی رئیس هیئت 50 نفره تدوین قانون اساسی قرار است فردا این پیشنویس را تسلیم عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر کند تا وی برای برگزاری همه پرسی فراخوان دهد. قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر طبق قانون اساسی جدید بعد اکثر تا 6 ماه دیگر برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفری پیشبینی نشده بعد از ظهر امروز از عمان وارد دوحه پایتخت قطر شد و مورد استقبال همتای قطری خود قرار گرفت. روابط تهران با قطر به خصوص بر سر حمایت قطر از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه در سالهای گذشته رو به تیرگی گذاشته است. به گزارش وزارت خارجه ایران، ظریف در دیدار با مقامات قطری درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه رایزنی خواهد کرد. وزیر خارجه ایران پیش از قطر به عمان و کویت سفر کرده بود. محمد جواد ظریف شامگاه یک شنبه وارد مسقط پایتخت عمان شده بود و در دیدار با سلطان قابوس پادشاه آن کشور پیام حسن روحانی رئیس جمهوری را تسلیم وی کرد. محمد جواد ظریف که برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای ژنو به کشورهای منطقه سفر کرده است، روز یک شنبه نیز در کویت پس از دیدار با همتای خود گفت حل این موضوع فقط به یک کشور مربوط نمی شود و به سود تمامی کشورهای منطقه است. ظریف در مسقط بر اهمیت بهبود روابط ایران با عربستان سعودی تأکید کرد و گفت با توجه به اهمیت فوق‌العاده نقش عربستان سعودی در منطقه و در جهان اسلام این روابط باید تقویت شود. وزیر خارجه ایران بدون ذکر زمانی مشخص گفت که قصد دارد از عربستان سعودی نیز دیدار کند. اعتراضات مردمی در کیف و سایر شهرهای اوکراین وارد 13مین روز خود شده است. معترضان خواستار کنارگیری دولت و رئیس جمهور، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس هستند. در حالی که هزاران تن در این گردهمایی‌ها شرکت می‌کنند، رئیس جمهور اوکراین ظاهراً در اقامتگاه خود که در خارج از کیف قرار دارد و در حال حاضر در محاصره 3 ردیف پلیس ضد شورش است به سر می‌برد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف.
صبح دوشنبه هزاران نفر از معترضان به دولت در اوکراین به سمت محل ساختمان‌های دولتی رفتند و کابینه وزرا، پارلمان و بانک مرکزی را محاصره کردند. سخنگوی میکولا آزاروف، نخست وزیر اوکراین، صبح دوشنبه اعلام کرد مخالفان مانع ورود کارمندان دولت به محل کارشان هستند، اما در این باره در حال مذاکره هستیم. یک شنبه شب رهبران اپوزیسیون هواداران خود را به تحصن در مقابل ساختمان دولت فراخواندند و اعلام کردند این تحصن تا زمانی ادامه خواهد داشت تا دولت کنارگیری کند. آنها همچنین دوشنبه گفتند دومین مطالبه فوری معترضان حل مسئله زندانی های سیاسی از جمله سرنوشت یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق است. دوشنبه سه استان در غرب اوکراین در پاسخ به فراخوان رهبران اپوزیسیون اعلام کردند به اعتصاب سراسری می پیوندند. معترضان می گویند شرکت نکردن در این اعتصاب به معنای حمایت از دولت است. ولادیمیر فسینکو، تحلیلگر سیاسی در کیف، سه سناریو برای تحولات آتی پیش بینی می کند.
Один вариант революционный, то есть революционное давление на власти, фактически смена власти революционным путём. Когда руководители
یک راه انقلاب است. تحت فشار مردم رئیس جمهور و دولت استعفا دهند و قدرت را به اپوزیسیون بسپارند. اما با شناختی که از اوضاع اوکراین دارم این سناریو بعید است. سناریوی دوم استبداد. دولت وضعیت اضطراری اعلام کند و به کمک نیروهای انتظامی به سرکوب مردم بپردازد که باز هم به نظرم حکومت ما عرضه این کار را ندارد. سناریوی سوم مصالحه و یافتن راه حل سیاسی از طریق مذاکره با رهبران اپوزیسیون است.
رهبران اپوزیسیون صبح به مجلس رفتند تا مطالبات معترضان را مطرح کنند، اما طرفداران دولت در مجلس جلسه خود را به جای ساختمان پارلمان در مقر فرمانداری برگزار کردند. این در حالی است که عده‌ای از اعضای حزب مناطق که در دو روز گذشته از این حزب جدا شدند اعلام کردند دوشنبه ایجاد ائتلاف جدید در پارلمان را مورد بررسی قرار خواهند داد. همچنین رئیس پارلمان از دولت و مخالفان خواست وارد مذاکره شوند. وی گفت رئیس جمهور اوکراین به او اطلاع داد از هر تصمیم پارلمان که در راستای حل مناقشه کنونی باشد حمایت خواهد کرد. سرگی اربوزوف معاون اول نخست وزیر اعلام کرد دولت استعفا نخواهد داد. ماتوی گاناپولسکی تحلیلگر سیاسی روس که این روزها در کیف حضور دارد میگوید طرفهای درگیر در اوکراین برای این حجم اعتراضهای مردمی آمادگی نداشتند.
Впервые люди выходят в ситуации не того Майдана, который был в прошлый раз, когда шли в
поддержку. Им дарой нахостин бар аст ке мардум Украины на дар пасух ба хосте оппозицион дастани ке дар инқилоб наренжи даштанд, балке дар пасух ба ду иштибах ҷуброн напазир ҳукумат тазоҳурот миконанд. نخست دولت اوکراین چند سالی است که مردم را برای همگرایی با اروپا آماده می کرد، اما در ثانیه آخر چرخشی 180 درجه‌ای کرد و مردم احساس می کنند گول خوردند. دوم، حتی کسانی که حاضر بودند این اقدام دولت را تحمل کنند حاضر نیستند ضرب و شتم جوانان معترض را ببخشند. اکنون رئیس جمهور و دولت اوکراین هم در مقابل مردم قرار گرفتند و هم مورد سرزنش بسیاری از طرفداران سابق خود هستند و اقداماتی که تاکنون از آنها دیده ایم یا ندیده ایم نشان می دهد که درکی از اوضاع و اینکه چه باید کرد ندارند. اما همین را می توان درباره اپوزیسیون نیز گفت.
نارامی ها در اوکراین که در اعتراض به انصراف دولت این کشور از امضای توافق تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شده بود، پس از ضرب و شتم وحشیانه جوانان معترض توسط پلیس ضد شورش در بامداد شنبه شکل متفاوتی به خود گرفت و صدها هزار معترض که یک شنبه در سراسر اوکراین در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند از رئیس جمهور و دولت خواستند از قدرت کنارگیری کنند. خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارشی که دوشنبه منتشر شد اعلام کرد دولت اوکراین به تعهدات خود برای تضمین آزادی بیان و مطبوعات در این کشور عمل نکرده. در نارامی‌های چند روز گذشته در کیف دست کم 40 خبرنگار از جمله گزارشگران یورونیوز و رویترز مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه، نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
در حالی که ایران به ممالک عربی حاشیه خلیج فارس اطمینان داده که توافق اخیر ژنو به زیان آنها نیست، با این حال امیر ترکی الفیصل رئیس سابق سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی در گفتگو با شپیگل آنلاین نسبت به این توافق ابراز شک و تردید کرده است. به گفته این مقام سعودی اگر ایران دارای جنگ‌افزارهای اتمی شود، نه تنها عربستان سعودی بلکه همه ممالک عربی حاشیه خلیج فارس نیز به دنبال چنین سلاحی می روند. شهرام میریان گزارش می دهد.
ترکی بن فیصل شاهزاده 68 ساله سعودی که در حال حاضر مشاور ملک عبدالله است، در آغاز گفتگو با شپیگل آنلاین نسبت به سرشت و ماهیت برنامه اتمی ایران ابراز شک و تردید کرده و گفته ایران قصد دارد به بمب اتمی دست یابد و بر این باور است که این کشور هم مانند کره شمالی بالاخره روزی دست به آزمایش بمب اتمی می‌زند. از این رو برنامه اتمی ایران نگرانی فراوانی را دامن زده. شاهزاده ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی، سپس با اشاره به توافق اخیر کشورهای 5+1 با ایران بر سر برنامه اتمی میگوید از قرار معلوم ایران قول داده به غنی‌سازی اورانیوم بیش از حد معینی که بتوان از آن در ساخت سلاح اتمی بهره گرفت پایان دهد، ولی این توافق تنها 6 ماه اعتبار دارد و بلافاصله می‌افزاید عربستان سعودی خواهان انهدام کامل و قطعی تمامی تأسیسات اتمی در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل است، منطقه‌ای که باید فاقد سلاح‌های کشتار همگانی باشد. به باور رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان، مسئله تنها بر سر سلاح‌های اتمی در این منطقه نیست، بلکه باید به مخاطرات سوانح تأسیسات اتمی هم توجه کرد. با آنگاه از نیروگاه بوشهر یاد می‌کند که تنها 300 کیلومتر با عربستان فاصله دارد. ترکی بن فیصل در ادامه گفتگو با شپیگل آنلاین خواهان تغییر در شکل و محتوای مذاکرات اتمی کشورهای 5+1 با ایران هم می شود و پیشنهاد می کند شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس نیز می بایستی همراه با ایران در این گفتگوها شرکت کند و کشورهای موسوم به 5+1 به کشورهای 5+2 بدل شود. در بخش دیگری از این گفتگو، شاهزاده ترکی الفیصل پیشبینی می کند که مذاکرات اتمی با ایران به درازا انجامد و همزمان ایران و اسرائیل توانایی های اتمی خود را گسترش دهند. در چنین حالتی به گفته وی، نه تنها عربستان سعودی بلکه کشورهای حوزه خلیج فارس هم باید تمامی امکانها و گزینه‌ها از جمله دستیابی به سلاح‌های اتمی را بررسی کنند. شاهزاده ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی سپس نسبت به گسترش نفوذ ایران در لبنان، عراق، سوریه، بحرین و یمن به شدت ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید در میان هیچ کس از دخالت ایران در سوریه حرفی نمی‌زند و آنگاه خواهان خروج فوری سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و گردان عراقی عباس از سوریه می‌شود. مشاور ملک عبدالله در پایان نه تنها سیاست آمریکا بلکه جامعه جهانی در قبال سوریه را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید کماکان نمی‌داند آمریکا چه سیاستی را در سوریه دنبال می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
17:12 ایران خبرها را پی می‌گیریم. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات برخی از نزدیکان به مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت اگر عوامل فتنه سال 88 بخواهند فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی شوند، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان عوامل فتنه نام می‌برند. در اواخر آبان 1000 روز از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گذشت. مهدی کروبی هفته گذشته پس از عمل جراحی زانو به آپارتمانی که خانه امن وزارت اطلاعات خوانده می‌شد بازگردانده شد. اظهارات محمد رضا خاتمی درباره رویدادهای سال 88 و نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی واکنش تند شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخته است. محمد رضا خاتمی نایب رئیس ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود اصلاح طلبان در همان سال 88 از طلبشان گذشتند و مردم پاداش اصلاح طلبان را در 24 خرداد دادند. در واکنش به این اظهارات علی طاهری نماینده مجلس محمد رضا خاتمی را فردی خبیث و بدهکار ملت خواند و محمد مهدی زاهدی دیگر نماینده مجلس نیز گفت فتنه‌گران تا ابد باید برای اعمال خود در سال 88 پاسخگو باشند. حسین طلا دیگر نماینده مجلس اظهارات محمد رضا خاتمی را گستاخانه دانسته و جواد کریمی قدوسی هم گفته است ملت مراقب نفوذ فتنه در ساختارهای اجرایی کشور است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112. تازه ترین خبرها و گزارش ها هر ساعت و هر نیم ساعت.